أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برخی از فروعاتی که زیر مجموعه بحث غیبت بود در نوبت دیروز گذشت، مورد نقد مرحوم نراقی رضوان الله در مستند است. مرحوم ملا احمد نراقی، فرزند مرحوم ملا محمد مهدی نراقی رضوان الله علیهما، در کتاب شریف مستند از والد بزرگوارشون که صاحب جامع سعادت است نقل کردند که غیبت چون یاد دیگری است به ما یکرهو، اختصاصی به زبان ندارد، با بنان و قلم هم غیبت حاصل می شود، چون که با عناوین دیگر از قبیل فعل و اشاره و کنایه و این هم حاصل خواهد شد. مرحوم ملا احمد نراقی صاحب مستند در جلد 14 صفحه 164 این فرمایش پدر بزرگوارشون رو نقل میکنند و نقد میکنند. میگن ادهی من هم والدی فی جامع سعادات ذکر را اعم از ذکر لسانی و قلمی و مانندان دانستن، لکن به شهادت بعضی از روایات صحیح و معتبر غیبت اختصاصی دارد به ذکر زبانی و از هر همین است، چون ظاهر بعضی از نصوص ذکر زبانی است از هر اختصاص است. این فرمایش مرحوم الله احمد ناسواب است و سخن همون جماعت که یکی از اونها مرحوم الله محمد مهدی نراقی پدر بزرگوار مرحوم الله احمد رضوان الله علیهما است، اون صحیح و صائب است، زیرا ذکر در مقابل فعل نیست، همونطور که در بحث دیروز اشاره شده، ذکر در مقابل ترک است، در مقابل اغفال است. یه وقت انسان شیعی را مورد غفلت قرار میدهد، شیعی را رها میکند، این منسی است. منسی یعنی متروک، و کذالک الیوم تنسا یعنی تو ترکو. در سوره طه که جریان نابینایی برخی در هشت مطرح است که نحشره یوم القیامت اعما، او معترضاً میگوید رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، جواب ذات اقدس الهی این است که فکذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، این تو ترکو، امروز تو هم منسی مایی، یعنی متروکی. ذکر در مقابل نسیان است، در مقابل ترک است. بنابراین هر گونه یادآوری اهم از اینکه به زبان باشد یا با قلم باشد مصداق غیبت خواهد بود، مشمول اون روایات است. نقد دیگری که مرحوم ملا احمد در همون جلد 14 مستند صفحه 164 نسبت به سخنان پدر بزرگوارشون دارن این است که مرحوم ملا مهدی محمد مهدی نراقی فرموده به این که اگر کسی نام یک عالمی را در کتاب خود ببرد و حرف او را نقد کند طوری که تحجین درش باشد، تقبیح درش باشد، بگوید این مغالطه است، این غلط است، او متوجه نشده است، این حرف بدیه البطلان است، از این حرفا که مرحوم شیخم داشتند، این غیبت است. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه در مستند بفهمد از اینکه این غیبت باشد نظر است، البته از جهتی که ایزا است محرم است، اما غیبت نیست. باید توجه بشود که ایزا خوب برش صادق هست، اما چرا غیبت نیست؟ چون در غیبت شرط نیست که مغتاب زنده باشد یا مرده، این یکی، غیبت مردن مثل غیبت زنده محرم است، عرض مؤمن در هر دو حال محترم است. انسان اگر کسی را وصف کند به چیزی که لوکان حیان لکرهه و بگوید بگوید بین که این حرف امر بدیهی رو متوجه نمی شود. خب این ذکر اونس به بلادت و قباوت و کودنی، اگر بگوین او رجل بدیده است، رجل قبی است، گرفتار کودنی است، خب این غیبت دیگه. اینا رو به این نقص متصف بکند. پس بین حی و میت فرق نیست، بین اینکه این شخص یه حرفی رو جایی زده باشد یا حرفی رو در کتاب نوشته باشد فرقی نیست. پس این دوتا نقدی که مرحوم مولا احمد نراقی نسبت فرمایش پدر بزرگوارشون برای مولا محمد مهدی دارن، این ناتمام است. از اون بحث قبلی که تا حدی فراغت پیدا کردیم، قبل از ورود به اون بحث مهم به عنوان موارد مستثنای غیبت، چون در بخش تعطیلی هم مثلا بریم بسیار از آیون تشبیه ندارن، او رو مطرح نمی کنیم. یعنی بحث موارد استثنای غیبت، یه فرعی که در قالب این کتاب های فقهی معنون هست و با یک روز ظاهرن تمام خواهد شد، اون الان طرح میشه و اونی است که استماع غیبت هم مثل خود غیبت محرم است یا نه، بر فرض حرمت جز گناهان کبیره است یا نه. این دوتا فرع درباره استماع غیبت طرح شده است که آیا استماع غیبت مثل خود غیبت حرام است یا نه. بر فرض حرمت آیا جز گناهان کبیره است یا نه. محل بحث باید مشخص بشود. محل بحث این است که یه وقت کسی که مستمع غیبت است راضی به غیبت هم هست، یا در اثر سکوت غیبت کننده را امضا میکند، یا سبب غیبت کردن غیبت کننده را فراهم میکند، یا او را تهییج میکند با کارهاش بر غیبت کردن، یا در مجلس غیبت کننده ها که یک مجلس معصیت است می نشیند ولو سکوتش امضا نباشد، برو تهییج نکند، برو تسبیب نکند، لکن در مجلس اهل غیبت می نشیند. اگر یکی از این عناوین پنجگانه یعنی رضا، سکوت امضایی، تسبیب، تهییج، شرکت در مجلس غیبت کنندگان ولو هیچ نقشی هم نداشته باشد در امضا یا تسبیب یا تهییج و مانند آن، اگر یکی از این عناوین پنجگانه به مانند آن استماع غیبت را همراهی کرد که خب موشه محرم و از بحث خارج است. این دوتا فرعی که مطرح است این است که آیا خود استماع غیبه من حیث هو الاستماع محرم است یا نه اولا، و علا فرض الحرمه جز معاصی کبیره است یا جز معاصی صغیره ثانیا. محل بحثم این است که این استماع را هیچ کدام از این عناوین پنجگانه و مانندان همراهی نکند، زیرا اگر یکی از این عناوین پنجگانه استماع را همراه کرد از جهت اون عنوان خارجی میشه محرم. پس محل بحث این شد استماع الغیبه من حیث الاستماع. این مطلب اول. مطلب ثانی این است که از در قول چه شیعه ها چه سنی ها استماع غیبت را محرم میدونن، هر کدام باب خاص خودشون دارن. رضای به معصیت، من رضی به فعل قوم فهو منهم. سکوت امضای، امضای معصیت، معصیت است. سبب گناه کردن دیگری را وادار به گناه کردن، تسبیب در اسیان، اسیان است. تهییج و اغرا و برانگیختن به طرف معصیت، معصیت است. نشستن در مجلس اهل اسیان برو هیچ کدام از این عناوین چهارگانه نداشته باشد، ولا تقعد مع الذین کذا و کذا، اسیان خاص خودش دارد، نظیر شرکت کردن در مجلس اهل خمر. اونها باب خاص خودشون و عنوان مخصوص خودشونو دارن. الان بحث در این است که استماع الغیبه من حیث الاستماع که هیچ کدام از اینها نباشد محرم است یا نه. مجلس معصیت نیست، یک نفر هست دارد غیبت میکند، آدم داره گوش میدهد، کراهت هم دارد، تسبیب غیبت هم نشده، تهییج هم نشده، سکوتش هم با عبوس آمیخته است که نشانه عدم امضا است. مجلس معصیتی هم فراهم نکردن که ایشون در مجلس معصیت حضور پیدا کنند، بلکه یک نفر گوینده است و او حالا دارن یا در راه یا در جایی که نشستن در بعد از بحث قبل از بحث در غیبت کسی رو میکند، تازه مجلس اسیان میخواد محقق بشود. خب از در مطلب دوم این بود که اقوال در مسئله هم متعدد نیست، بیش از یک قول نیست، و اون است که جملگی برانن که استماع الغیب محرم است. حالا از معاصی کبیره است یا صغیره حرف دیگه است. مطلب سوم این است که دلیل چنین حرمتی چیست؟ آیا اجماعی در کار است به همین نفی خلاف به اجماع بسنده بشه؟ یا نه ادله هم در بین است؟ برای حرمت غیبت، حرمت استماع غیبت به نصوصی استشهاد کرد. دو تا روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یک حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اینها در اثر ارسال مشکل دارد. حالا این حدیث رو اجمالا بخونیم تا برسیم به حدیث چهارم. اونی که از ابوالفتوح رازی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد به طور مرسل این است که اسام اول الغیبه احد المغتابین. این در کتاب از ابوالفتوح رازی نقل شده، چون حالا خیلی تکیگاه استدلال نیست در اثر ارسال به اون اصل، ممکن است که شما تفسیر ابوالفتوح رازی ذیل آیه سوره حجرات مراجعه فرمایید لا یغتب بعضکم بعضا، شاید این حدیث مرسل در اونجا باشه. اسام اول الغیبه احد المغتابین، یکی از دو غیبت کننده هان، یعنی متکلم مغتاب است، مستمع مغتاب. قطب راوندی هم از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل کرده است من سمع الغیبه ولم یغیر کان که من اغتاب. کسی مستمع غیبت باشد و غیبت را تغییر ندهد و غیبت کننده را وادار به ترک نکند و مسیر غیبت را عوض نکند، مثل خود غیبت کننده است. این را هم در فقه القرآن مرحوم راوندی ذیل آیه سوره مبارکه بحث غیبت میشه مراجعه فرمایید. این دو حدیث از جهت سند مرسلند، و چون مرسلند نمی شود حکم فقهی را با ارباط مرسل اثبات کرد. روایت سومی هم هست که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، اون هم اشکال سندی دارد که ارسال باشد. یه رای حل مشترک هم برای این سه حدیث مرسل پیش بینی شده. خب حدیث سوم آن است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود الغیبت و کفران و المستمع لها و راضی بها مشرکون. کسی که گوش دهنده غیبت است و کسی که راضی به غیبت است ولو مستمع غیبت هم نباشد، این در حد شرک است. البته هم اون کفر کفر عملی است نه اعتقادی، هم این شرک شرک عملی است نه اعتقادی. نظیر بخش پایانی آیه حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی، این من کفره که در ذیل آیه حج است ناظر کفران کفر عملی است، دیگر کفر اعتقادی که نیست. اگر مستطیعی عالمن آمدن مکه نرفته است گرفتار کفر عملی است نه کفر اعتقادی معاذ الله. در جریان غیبت هم یک کفر عملی است، یعنی در مقام عمل این حرف کار مسلمان نیست، ولو اینکه این شخص از در عقیده مسلمان است. خب پس اون دو روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است مرسل است، این روایت هم که از وجود مبارک امام صلی الله علیه و سلم رسیده است مرسل است، سند ندارد. اگر اون نفی خلافی که در مطلب دوم که بیان اقوال در مسئله بود اشاره شد، اون نفی خلاف را به عنوان اینکه قولی است جملگی برانن جابر این ضعف ارسال بدانیم، خب این روایات مرسل میشه منجبر. اگر بگوییم نه معلوم نیست که اون فتوا دهنده ها به این روایات مرسل استناد کردن، یا بر فرض احراز استناد اون مجمعین یا متفقین به این روایات مرسل، اسناد عملی جابر شهرت نیست، جابر ضعف نیست، این مبنا رو کسی نپذیرفت نمیتواند ارسال را با این امرین درمان کند، چون برای جبران ارسال ضعف سند اونها که ضعف را با عمل منجبر میدانند میپذیرند، دو تا شرط لازم است. اینکه فتوای اصحاب مطابق مضمون این حدیث باشد اولا، در مقام استدلال هم ما احراز کنیم سند اصحاب همین روایت ضعیف است. ثانیا اگر فتوا مطابق مضمون حدیث نبود یا بر فرض انطباق اونها در مقام استدلال به این روایت استدلال نکردند یا ما احراز نکردیم، نمی توانیم ضعف این سند را با انطباق عملی جبران کنیم. اونایی که اصل مبنا را نمیپذیرند، اصل مرمای خوی امثال خوی رضوان الله علیه، خب مبنا را قبول ندارن، بر فرض این که عمل اصحاب فتوای اصحاب مطابق مضمون حدیث باشد، اولا بر فرض این که در کتابهای فقهی به این حدیث ضعیف استناد کرده باشند، ثانیا این استناد عملی ضعف سندی را ترمیم نمی کند روم او مبنا. ولی چون حق این است که اگر یه روایت ضعیفی اصحاب برابر مضمون او فتوا دادن یک، و در مقام استدلال به این روایت اعتنا کردن استناد کردن، دو همین اصحابی که شرایط حجیت روایت را به ما آموختن، همین اصحابی که میگوین راوی باید موثق باشد، همین اصحاب ما میبینیم به یه روایتی بالقول واحد در به یه روایت عمل میکنن، ما احراز میکنیم که از یه راهی وثاقت این حدیث را احراز کردن. این یه نوع تبیانه به اصطلاح، فتبینو در اینجا نوع تبیان صادق است. خب اگر کسی اون مبنا را نپذیرفت، این سته روایت مرسل هیچ کدام نمیتواند سند حرمت استماع غیبت باشد. میموند روایت چهارم. این روایت چهارم تنها سندی است که در بعضی از کتابهای فقهی بهش استشهاد شده، استناد شده. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه در کتاب شریف حدائق جلد 18 صفحه 159 فقط به همین حدیث استناد کرده، بحث حرمت استماع غیبت را هم با چند سطر خلاصه کردند و گذاشتند، و تنها سند این بزرگوار هم همین حدیث مناهی است که الان داریم میخونیم. اون حدیث مناهی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در وسائل طبع مؤسسه جلد 12 صفحه 282 به عنوان حدیث مناهی نقل کرده است. اصل حدیث را مرحوم صدوق به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن الحسین بن زید عن صادق عن آبائه علیهم السلام نقل کرد در حدیث مناهی که عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن الغیبت و الاستماع الیها و نهی عن النمیمه و الاستماع الیها. بعد فرمود ولا یدخل الجنه قطات یعنی نمام و نهی عن المحادثه التي تدعو الی غیر الله و نها عن الغیبه و قال من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوه من فیه رائحه انتن من الجیفه یتعزا به اهل الموقف و ان مات قبلا یتوب مات مستحلا لما حرم الله عز و جل الا و من تطور على اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلسه فردها عنه رد الله عن الف باب من الشرف الدنيا والآخرة فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. این حدیث 13 باب 152 از ابواب احکام العشر. این مقدار رو ما خوندیم برای آن است که به این حدیث 4 تا اشکال شده. خب ظاهر حدیث این است که غیبت نهی شده است، استماع غیبت هم نهی شده، چه این که نمیمه نهی شده است، استماع نمیمه هم نهی شده. پس استماع غیبه مثل خود غیبه میشه محرم. این خلاصه استدلال. و مرحوم صاحب حدائق هم در همون جلد 18 حدائق صفحه 159 به همین تقریب مختصر اکتفا کرد. لکن چند اشکال متوجه این حدیث است. اولا گفتن برخی از روات در این حدیث هست که توثیق نشده، این ضعیف السند است. یک، مگر اینکه ضعف سند را به همون راه‌های گذشته جبران بکنه. اشکال دومی است که این نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی، برای اینکه در حدیث مناهی بسیاری از آداب و سنن و اخلاقیات هم آمده. چون بسیاری از امور تنزیهی اخلاقی نهی شده است، پس این نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی. اشکال سوم آن است که بر فرضی که دلالت بکند بر حرمت استماع، این دلیل اخصی از مدعاست. شما میگویید استماع غیبت محرم است، ذیل این حدیث مناهی استماع خاصی را تحریم میکند. و اون این است که اگر کسی استماع کرد و رد نکرد معصیت کرد، ولی اگر استماع کرد و رد کرد دیگه معصیت نیست. پس صرف استماع دلیل بر حرمت نیست. این زیلی که خوندیم همین بود. دارد میگه الا و من تطول الا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلسن فردها ان رد الله عنه الف باب فعل لمی هو یردها و هو قادر على ردها کان علیه که وزج من اغتابه سب این مره. پس زیل اصل الاستماع را تحریم نکرده که مطلق استماع بشه محرم، بلکه اگر استماع بود و رد نشد بشه محرم، ولی اگر استماع بود و در صدد رد برآمد دیگه محرم نیست. این خلاصه سه اشکالی که متوجه حدیث المناهی شده. پاسخ اشکال اول که مربوط به ضعف سند است، همان است که از سه روایت مرسل قبلی داده شد. اگر چنون که کسی قائل شد به جبران عملی ضعف سند، همونطوری که اون دوتا مرسل که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسیده است و مرسلی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است با فتوای اصحاب ترمیم می شود، این حدیث مناهی هم بر فرض ضعف داشته باشد، ضعفش منجبر به عمل اصحاب است. اما اینکه گفتید این نهی نهی تنزیهی است، باید توجه کرد که این نهی که دارد نها رسول الله صلی الله علیه وسلم، این نهی خصوص تنزیه نیست و خصوص تحریم هم نیست. خب شما درباره غیبت که حرف شک ندارید که غیبت از معاصی کبیره است، که حالا استماع غیبت محل بحث است و در اینکه خود غیبت از معاصی کبیره است حرفی ندارید، که درباره استماع نمیمه ممکنه شما مشکل داشته باشید، وگرنه درباره خود نمیمه که شما در حرمتش حرفی ندارید، که درباره همین هم نهی آمده دیگه. پس این نهی که در حدیث مناهی آمده، این نهی نهی تنزیهی نیست، این نهی جامع بین تحریم و تنزیه است، در جامع به کار رفت یا چون با واو عطف شده است در حکم تکرار است. در هر جمله اخلاقی که ما شاهد داریم این نهی نهی تنزیهی است، این نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نزهه. در هر جمله‌ای که شاهد نداریم که این حکم اخلاقی است و نهی تنزیهی است، نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی حرمه. در جریان غیبت رو وحدت سیاق که استماع غیبت مثل خود غیبت کنار هم نهی شده است، ظاهرش حرمت دیگه. پس صرف اشتمال یک حدیث مناهی گسترده بر برخی از مسائل اخلاقی دلیل نیست برای این که این نهی نهی تنزیهی است. پس اصلش بالا حرمت است الا ما خرج به دلیل. راجع به اشکال ثالث که گفتید ذیلش دلالت میکند بر حرمت خاص، البته اون یک تکلیفی را دارد که اگه کسی بشنود که این شخص دارد غیبت میکند، وظیفه اون است که رد بکند. حالا اگه در صدد رد بر نیامد، شما قبول دارید که حرام است یا نه؟ فقط اون صورتی خارج شده است که میخواد رد کند. بسیار خوب، ما هم میپذیریم که اگر کسی در صدد رد است اون محرم نیست. اما اصل الاستماع لولا رد که میشه محرم. پس مشکل سندی با جبران عملی باید حل بشه. نه، دارد حرفش گوش میداد که باید عالمانه رد کند. یه وقتی نهی از منکر میکند این رد نیست، یه وقتی رد است یعنی دارد توجیه میکند، تعلیل میکند که این حرف رو فلان شخص گفته، این مقادر را فرونجا نوشته، این به این معناست. در اثنای حرف او که حرف بزند که این راه مناظره و گفتگو نیست، باید صبر بکند حرفش تمام بشود، بعد این حرف را ابطال کند. یه وقت است که از باب نهی از منکر نمی گذارد که این حرف بزند، این در بحث نهی از منکر است که آقا غیبت نکن، این نهی از منکر است. یه وقت است که میگوید فرون شخص این حرف در فرون روزنامه نوشته، در فرون مجله نوشته و در صدد بیان نقص و عیب یه کسی است. خب یه کسی هم خود عالمانه و محققانه ای رو رد کند، این که نمیتواند وسط حرف و حرفش قطع کند. که یه وقت است که میداند او دارد غیبت میکند، این به عنوان نهی از منکر اعتراض میکند و اگر گوش داد نشد که خودش میره بیرون. اگر شرایط نهی از منکر بود که نهی از منکر میکند، اگر احتمال تأثیر داد که نهی از منکر میکند، اگر نه خودش میره بیرون. ولی یه وقتی میخواد رد کند، رد عالمانه، متفرقه این کسی حرفش گوش بده، کاملا حرفش گوش میده، بعد که گوش داد و بعد توجیه میکنه، میگه اگه امر دنیاییست که راهاش این است که خب حالا این خصوصیت اخلاقش اینه، این که معصیت نیست، اگه امر آخرت هست که ایشون به این حرف رو بفرون دلیل گفته، بفرون جهت گفته، بفرون سبب گفته، اگه قدرت رد نداردم که پامش میره. غرض آن است که رد کردن بعد از گوش دادن است، نه بعد از قبل از گوش دادن. قبل از گوش دادن میشه نهی از منکر. خب باید در طرح اصل بحث مورد نظر باشد آن است که استماع غیبت که با یکی از اون عناوین خمسه همراه نبود و با عناوین مشابه اون همراه نبود، خود استماع من حیث هو استماع میتواند محرم نباشد. چرا؟ چون هیچ تلازمی بین حرمت گفتن به حرمت شنیدن نیست. نظیر خبر کذب، اگر یک کاذبی دارد خبر دروغ میگوید و شنوندم، هیچ کدام از این عناوین پنجگانه در او نیست که او راضی به کذب این گزارشگر باشد، با سکوت کذب او را امضا کند، تسبیب در گزارش کذب باشد، تحییج گزارشگر کاذب باشد، یا مجلس گزارشگران کاذب که مجلس معصیت هست بنشیند. هیچ کدام از این عناوین خمسه بارنده اون نیست، فقط دارد حرف دروغ کسی رو گوش میده. کذب هم معصیت هست هم عصیانش کبیر، ولی صرف حرمت کذب دلیل بر حرمت استماع نیست. پس ممکن است که یک طرف معصیت باشد، طرف دیگر معصیت نباشد. صرف این که غیبت معصیت هست دلیلی بر حرمت استماع غیبت نیست، لذا باید به دنبال دلیل گشت. اون دلیل این چهار روایت میتواند باشد که سه روایتش مرسل است. روایت حدیث مناهی که مرحوم صدون نقل کرده مرسل نیست، ولی برخی نقد سندی دارن. از طرفی قولی است که جمله فقهای شیعه و سنی برانه، یا بالاخره اجماعی در کار است یا نه او جبران عملی می کند. از این جهت انسان آرام می شود که جریان استماع غیبت نظیر استماع کذب نیست. در باره استماع کذب که نگفتن اگر عناوین یاد شده او را همراهی نکند معصیت است که، و در باره استماع غیبت همه گفتن. خب حالا چون همه گفتن معلوم می شود که یا خودش اجماع تعبدی است یا کشف می کند از وثاقت و اعتبار یکی از این روایات یاد شده و ثانی اقرب به ذهن است، یعنی این روایات یاد شده مورد عمل اصحاب است. از این جهت استماع غیبت مثل خود غیبت میشه محرم اولا و جزء معاصی کبیر است، برای اینکه این روایات مناهی دارد که من اقتابه و سبعین مره و ماننده اون ثانیا در حد جدر الغیبت و کفرون و المستمع لها و راضی بها مشرکون. این تعبیر تعبیر معصیت کبیره است، معصیت صغیره نیست. خب پس نظیر کذب نیست. خوندن مطبوعات هم همینطور است. یه وقتی انسان مطبوعات رو میخوند برای اینکه رد کند، این استماع مرد است. یه وقتی نه، به عنوان مشتری مطبوعات است و میداند اینا دارن غیبت میکنن، این هم میشه همان است. یه کسی قدرت رد ندارد یا قدرت رد دارد ولی در صدد رد بر نمی آید، همونطوری که غیبت کردن اهم از بنان و بیان است، استماع غیبت هم اهم از شنیدن و خوندن است. اونجا ذکر بود و منظور از ذکر در قبال ترک بود، اینجا هم استماع در مقابل ترک و غفلت است، در مقابل غفلت است، نه استماع در مقابل نظر باشد، سم در مقابل نظر باشد. اونجا به چه دلیل میگفتیم ذکر برادر مؤمن به ما یکره و اعم از لسان و قلم است؟ برای اینکه ذکر معنی در مقابل فعل نیست، یعنی یادآوری، هر کاری که خاطره او را در اذهان مجسم بکند این یاد اوست، حالا یا با قول است یا با فعل. استماع هم در مقابل نگاه کردن و مطالعه کردن نیست، به همون دلیل که ذکر اختصاصی به زبان ندارد نوشتن را هم شامل می شود. استماع هم مختص به گوش نیست، مطالعه کردن هم شامل می شود. قهرن استماع غیبت در صورتی کسی بخواهد رد کند، مقاله بنویسد، برهان اقامه کند، مشکل علمی را برطرف کند، حیثیت مؤمن را حفظ بکند، این محرم نیست. اما کسی میداند که این دارد غیبت میکند و دارد اهانت میکند و فقط میخواد مطالعه کند که اون عقده درونی خود را یک مقداری درمان بکند، این میشه مستمع غیبت. خوندن این چیزی هم محرم است، مثل گوش دادن چیزی. خب اگر چنونچه قدرت رد با یه وقت استادن نمیدونه غیبت است، یه مقاله درباره کسی است، یه حرفی درباره کسی است و اطلاع ندارد که او دارد یا ندارد و ممکن است داشته باشد یا ممکنه که این راه صحیح داشته باشد، جز موارد مستثنا باشد، این اصل اولش جواز است، چون نمیدونه که جز موارد محرم است یا موارد محلل است، این اصله. اما اونجایی که نه، میداند که غیبت بالاخره، اون شخص هم میشناسد و میداند این میخواد حد که حسیت کند، بسیار خوب. و اونم یک کسی نیست که متجاره به فیس باشد و حد که حسیتش جایز باشد، اینا رو میداند، میداند که این زید مشکلی دارد، تهمت نیست، این مشکل رو الان به روزنامه ها کشیدن فقط برای سلب حسیت، و این شخص هم از کسانی نیست که سلب حیثیت جایز باشد، متجاهره به فقه باشد یا نسبت به اصل اسلام مشکل داشت باشد، بالاخره محترم است، نه مسلوب الحیثیه. اگر مسلوب الحیثیه نیست، اگر آبروش در اسلام محترم هست، اگر اینها راهی برای تبریر و توجیه ندارن، اون خوندن این مثل استماع غیبت است، همون طوری که گفت نوشتن به منزله گفتن است، خوندن هم به منزله شنیدن است. خب اون اب ندارد، اون جو مشکوک الغیبه است، اصلا معلوم است که غیبت باشد یا نه، که ولی بحث در بعد از احراز غیبت است. یه وقت اصلا نمیداند که غیبت است یا نه، اونجا که نمیداند غیبت است که شبه مصداقیه غیبت است. خب خب اینجا در مجلس معصیت که فرمود به این که انسان ترک میکند دیگر، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور بود که لا یقطع کلام احد حتی یجوز فیقطعه بنهی او قیام. این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که هر کسی حرف میزد حضرت گوش میداد، اسنای حرف کسی حرف کسی رو قطع نمیکرد. لا یقطع کلام احد حتی یجوز، سخن هیچ گوینده رو قطع نمیکرد مگر اینکه گوینده بخواد از حد خودش تجاوز بکند، وارد مرز معصیت بشود، بخواد حقوق الهی را یا حقوق مردم را با این تعدی خود حد کند. وقتی که این شخص از مرز وظیفه تعدی کرد و تجاوز کرد، اونگاه وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر با مصلحت هر وقت و هر مکان احد الامرین انجام میداد، فیقطعه بنهی او قیام کلام او رو قطع میشد یا به عنوان با نهی از منکر قطع میکرد، اجازه نمیداد ادامه بدن، یا اگه نهی از منکر اثر نمیکرد پا خودشون پامشن میرفتن. لا یقطع کلام احد حتی یجوزه، یعنی اون شخص گوینده تجاوز بکند، از مرز بیرون برود، از حد الهی بیرون برود. وقتی از تجاوز کرد دارد معصیت میکند، اونگاه حضرت کلام او رو قطع میکرد. فیقطع به نهین او قیام، انسان هم همین کار انجام میداد. حالا رد هم عبارت توجیه است، تبریر است که به اختلاف موارد فرق میکند، موارد دنیایی موارد اخروی. به مسئله رد هم غیر از نهی از منکر است، ممکن است در بعض موارد با هم انطباق داشته باشند. این خلاصه بحث در این فر. حالا انشاءالله بعد از تعطیلی و موارد مستثنای غیبت، حرمت غیبت بازگو میشود. الحمدلله.